عسقر قطان به علت تومور معده قادر به خوردن غذا نبود و نیاز فوری به عمل جراحی در خارج از زندان داشت. وی همچنین از بیماری‌های کبد، تحال، قلب، فشار خون، پروستات، سنگ کلیه و میگرن در رنج و ناراحتی به سر می‌برد. اسدالله هادی پس از دستگیری عمل جراحی قلب باز داشت و دچار بیماری‌های جدی تنفسی نیز گردید. او در زندان به دلیل تأخیر در رسیدگی پزشکی مناسب دچار مشکلات کلیوی و همچنین بیماری دستگاه گوارشی در ناحیه روده بزرگ شد. وی 3 روز پس از انجام عمل جراحی از ناحیه کمر بدون طی دوره درمان استراحت پزشکی با کمک صندلی چرخدار به سالن 12 رجایی شهر کرج بازگردانده شد. در حالی که به علت وضعیت وخیم جسمی و درد بسیار از انجام امور شخصی خود نیز ناتوان بود، وی از پارگی مینیسک زانو نیز رنج می برد. علی معزی از بیماری سرطان، نارسایی کلیه، پروستات و آرتروز شدید گردن رنج می برد. وی هنگام دستگیری به علت تومور مثانه جراحی کرده و تحت درمان بود. مریم نقاش زرگران معروف به نسیم در زندان به علت دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان با بی‌حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شد. امید کوکبی چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرد و عاقبت به بیماری سرطان کلیه دچار شد و 1 کلیه‌اش برداشته شد. مجید اسدی احتمال ابتلایش به سرطان کبد می رود. محمود صالحی کلیه هایش را در بازداشتگاه اطلاعات سنندج در سال 94 به دلیل عدم رسیدگی و عدم تحویل داروهایش از دست داد. وی بیماری قلبی نیز دارد و در سال 96 2 بار عمل جراحی داشته است. زینب جلالیان در آستانه از دست دادن کامل بینایی خود در زندان است. آیت الله محمد رضا نکونام به بیماری های مختلفی از جمله فشار و قند خون بالا، لمس شدن طرف چپ بدن، کم شدن بینایی، نارسایی در کارکرد قلب، کلیه ها، تیروئید و کبد مبتلا شده است. بیماری های وی ناشی از عوارض سکته مغزی در انفرادی دادگاه ویژه روحانیت است. حسین رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد و به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعلاجی 1 کلیه خود را از دست داد و تحت عمل مجدد قرار گرفت. شرایط سخت و طاقت فرسای زندان، شکنجه، بازجویی‌ها و تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام ظالمانه باعث شده است که زندانیان بسیاری برای آنکه صدایشان شنیده شود، دست به اعتصاب قضا بزنند و سلامتی جسمیشان به مخاطره افتد، در حالی که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض آنها در دستگاه قضایی نیست. سهیل عربی در اثر اعتصاب قضا دچار چسبندگی روده و زخم معده شده و در وضعیت بد جسمی به سر می‌برد. آرش صادقی در پی چندین بار اعتصاب قضا به چسبندگی روده، زخم معده، آسم، کلیت روده، ناراحتی کبد و کلیه و عدم توانایی در غذا خوردن مبتلا شده است. سعید شیرزاد در اثر اعتصاب به بیماری روده و زخم معده مبتلا شده. آتنا دائمی در اثر اعتصاب غذا به بیماری صفرا و سنگ کلیه مبتلا شده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز با وضعیت جسمی بدی به خاطر اعتصاب غذا روبروست. مهدی خزلی در اثر اعتصاب غذاهای متوالی و طولانی به بیماری متعددی دچار شده است که سلامت وی را تهدید می کند. حمید بقایی معاون احمدی نژاد به علت اعتصاب غذای طولانی مدت در شرایط بد جسمی به سر می برد و شایعه مرگ وی نیز در فضای مجازی مطرح شد. پرونده امید کوکبی رسواگر دستگاه غذایی
امید کوکبی، شهروند اهل سنت، متولد گنبد کابوس و دانشجوی فوق دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، تازه نشده بود با دستگاه اطلاعاتی همکاری کرده و به جاسوسی بپردازد. هنگام خروج از کشور در بهمن 89 دستگیر و اتهام همکاری با دول متخاصم به زیر شکنجه برده شد. او در نامه‌ای به لاریجانی، ضمن آنکه خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه برای خود شد، پرده از نحوه اعترافگیری در زندان‌های نظام اسلامی برداشت. با این حال، لاریجانی توجهی به درخواست وی نکرد و با برگزاری یک دادگاه نمایشی توسط قاضی صلواتی، وی را به 10 سال زندان محکوم کرد. در نامه کوکبی آمده است: بازجویان با اشاره به اینکه پدرم جراحی باز داشته و به دلیل بازداشت من روانه بیمارستان شده، می گفتند آنقدر من را در شرایط بازداشت و سلول انفرادی و قطع روابط کامل با خانواده نگه می دارند که وی را هرگز نبینم. وقتی مشاهده می کردم که هر وقت مطالبی را که بازجویان دوست دارند می نویسم و یا آنچه آنها دیکته می کنند مکتوب می کنم، روند تحقیق سریع‌تر و با فشار کمتری پیش می رود، تهدید و ارعاب کمتر است، به طور خود به خودی به این نتیجه رسیدم که مطالبی بنویسم که خوشایند بازجویان باشد و در بسیاری مواقع خودم برای جلب رضایت و خوشنودی بازجویان آنچه را فکر می کردم آنها دوست دارند یا دیکته می کنند می نوشتم. کوکبی در نامه دوم خود خطاب به لاریجانی در مورد فشارهای دستگاه اطلاعاتی برای استفاده جاسوسی از او در مورد مجموعه تحت امر وی و به خصوص دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌اش می نویسد: این جانب امید کوکبی، فرزند نوبت، زندانی بند 350 زندان اوین، دومین باری است که برای شما نامه می نویسم و امروز که این نامه را تحریر می کنم حدود 10 ماه است بدون هر گونه دلیل و مدرکی و شاید در اثر یک سوء تفاهم در بازداشت به سر می برم. پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و امنیت، نهایتاً اتهاماتی واهی و بی اساس که روحم را آزرده کرده است با عنوان ارتباط با دول متخاصم و کسب درآمد نامشروع را به من تفهیم کردند که یقیناً این اتهامات با توجه به درخواست‌ها و عملکرد مسئولین امر کاملاً منافات دارد و با هیچ منطق و عقل سلیمی همخوانی ندارد. چگونه می شود به کسی که متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان کرد و او را به محرمانه ترین و سری ترین بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست همکاری نمود؟ دعوت‌های مکرر مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده‌ام جهت متقاعد کردن من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمایت‌های مختلف همچون آزادی و ادامه تحصیل در همان دانشگاه قبلی خودم در دانشگاه آستین تگزاس برای کسی که تاکنون هیچ فعالیت خارج از دانشگاه و محافل علمی دنیا نداشته و با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تداعی می‌کند و در پشت این اتهام زنی‌ها و فشارها چه هدفی نهفته است؟ اگرچه من به عنوان یک ایرانی حاضر به همه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم هستم، لیکن بنده همیشه این استدلال و پاسخ را به بازجویان و نمایندگان اعزامی از نهادهای مختلف داشته و دارم که امروز که هیچ خطایی نکرده ام و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیت‌های محرمانه نظام ندارم، با من این گونه رفتار می شود و تمام زندگی و خانواده‌ام را به واقع گروگان گرفتند. در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم، با من چه رفتاری خواهد شد و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟ جناب آقای لاریجانی، تنها گناه من این بوده و هست که تحصیلاتم منحصر به فرد بوده و در ایران کسی در این رشته تخصص و تحصیلات من را ندارد و از بد حادثه ظاهرا این تخصص شدیداً مورد نیاز واقع شده است. اما این مرقومه را جهت دفاع از بیگناهی خودم برای شما نمی نویسم و البته امیدی هم به شنیدن یا اهمیت دادن به آن ندارم، زیرا نه تنها به نامه اول من که با سختی توانستم از زندان برای شما ارسال کنم کوچکترین توجهی نکردید و از آن نامه هم سوء تعبیر شد و موجب تشدید فشارها بر من گردید، بلکه دلیل نگارش این نامه گلایه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسیدگی کننده به پرونده من است که حتی از نمایش و تصویرگری یک دادرسی به ظاهر قانونی و بی‌طرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشکارا به قوانین و مقررات و مصالح نظام و کشور بی‌اعتنایی کرده و بدتر از آن اینکه در جلسه دادگاه با عصبانیت اقدام به تحقیر و تهدید من کرده و با به کار بردن الفاظی که این جانب شرم دارم در این نامه به ذکر آنها بپردازم، از من به اصرار می‌خواست که مطابق خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریکا و خیانت به کشورم کنم. ریاست محترم، این دادگاه نه تنها بی‌طرف نبوده و صلاحیت رسیدگی به پرونده این جانب را ندارد، بلکه در یک نظام اسلامی و قائل به اخلاق و عدالت و مهرورزی این ویژگی‌های اخلاقی قطعاً صلاحیت هر قاضی را برای تصدی پست قضایی زائل کرده و شایستگی نشستن بر این مسند را سلب می‌کند. مگر دعوی و اتهام من شخصی و متوجه اوست که این گونه بر من پرخاش و توهین و تهدید می‌کند؟ قاضی که به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهین و تحقیر و پرخاش نماید دیگر بی‌طرف نیست و طبق قانون هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. لذا اکنون به عنوان عکس‌العمل طبیعی یک زندانی که به حرمت و حقوق اولیه انسانی او توهین شده است اعلام می‌کنم که بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور یافته و از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده و دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آنچه که از قبل برای من تجویز کرده اند حکم دهد. هرچند که ممکن است این موضوع موجب طولانی تر کردن عمدی زمان رسیدگی به پرونده من شده که خود نوعی مجازات فرد پیش از محاکمه است و نیز همچنان که در این مدت به بسیاری از مواد قانونی از جمله رسیدگی به اعتراض من به قرار بازداشت و یا عدم تمدید قرار بازداشت پس از گذشت یک ماه و یا حق ملاقات با وکیل عمل نشده و تا امروز اجازه ملاقات با وکیل به بنده ندادند و معلوم نیست که وکلای محترم چگونه می‌خواهند در دادگاه من دفاع کنند و یا ممکن است این نامه تظلم خواهی من موجب شود باز هم بر من غضب کرده و بیشتر سختگیری کنند. بنابراین از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم به این حداقل انتظار من که جزء حقوق اولیه یک زندانی است توجه کرده و با واگذاری امر رسیدگی به پرونده به شعبه دیگر شرایط را برای برگزاری یک دادگاه موجه و بی‌طرف و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندی فراهم برمایند. امید کوکبی، 2/9/1390، زندان اوین، بند 350. لاریجانی به عنوان یک مقام مسئول وظیفه داشت به اتهاماتی که امید کوکبی علیه دستگاه امنیتی مطرح کرده رسیدگی کند، چنانچه حقیقت داشت آنها را مجازات کند و یا در صورت غیر واقعی بودن اتهامات ذکر شده کوکبی را به خاطر نشرکاذیب به دست محکمه بسپارد. اما از آنجایی که وی به خوبی در جریان ماوقع بود ترجیح داد سکوت اختیار کند و واکنشی از خود نشان ندهد. همراهی با دستگاه امنیتی در پرونده سازی علیه شهروندان لاریجانی و دستگاه قضایی در تمامی پروژه‌های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و سناریو سازی بازجویان علیه شهروندان ایرانی مشارکت مستقیم دارند. پس از مرگ مشکوک کابوس سید امامی در زندان اوین و داستان سرایی بازجویان امنیتی در مورد اتهامات وی و دیگر فعالان محیط زیست، لاریجانی به صحنه آمده و برخلاف ابتدایی ترین اصول قضایی اتهامات عجیبی را علیه فعالان محیط زیست و کنشگران اجتماعی مطرح کرد و گفت در حوادث اخیر همه دیدند که برخی در قالب پوشش‌های خاص اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کردند. امروز جاسوسی در پوشش فعالیت‌های مدنی رایج شده است و علاوه بر این در پوشش بازار کسب و کار نیز جمعیت‌هایی تشکیل می‌دهند که از آن طریق بی‌بندوباری را ترویج دهند. در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگانی شد که همه ملاحظه کردند قوه قضایی صد به راه آنهاست و به همین دلیل است که انواع تهمت‌ها و حملات به دستگاه قضایی وارد می شود. وی در حالی که فعالان حقوق مدنی و محیط زیست و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای را علی‌رغم اعلام نظر کارشناسی وزارت اطلاعات جاسوس معرفی می کند که روی نظر کارشناسی این اداره مبنی بر جاسوس نبودن دخترش تأکید می کند. در حالی که جناح احمدی نژاد با انتشار اخبار گوناگون و طرح اتهامات عجیب و غریب علیه لاریجانی و دخترش می کوشید آنها را وابسته به انگلیس و کانادا معرفی کند. سلطه نهادهای اطلاعاتی امنیتی بر قوه قضاییه. سلطه نهادهای اطلاعاتی امنیتی بر قوه قضاییه و قضات از شاخصهای دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه است. ابوالفضل قدیانی یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خطاب به او نوشت: بارها و بارها برخوردهای کثیف برخی از بازجویان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه‌های سیاسی نیز هستند با خانواده‌های مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتما شما هم شنیده و مطلع شده اید، ولی هیچ ترتیب اثری به آنها نداده اید. آخرین مورد این اقدامات به وسیله یکی از بازجویان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار اوسط انجام شده است. من به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می کنم این برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه را با تمام مفاسد و شکنجهگری هایش سفید کرده است. در آن رژیم علی‌رغم همه مفاسد و ظلم هایش حرمت خانواده های زندانیان رعایت می شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی شد. متاسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود استفاده هر وسیله غیر انسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذیت و فشارها را بر خانواده های زندانیان سیاسی مجاز می شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می دهد. حمله نیروهای امنیتی به زندانیان و حوادث بند 350 زندان اوین یکی از موارد شاخص دوران ریاست وی بر قوه قضاییه است. خانواده های زندانیان سیاسی بارها به قوه قضاییه نسبت به بازداشت های خلاف قانون، برخوردهای غیر انسانی بازجوها در زندان و احکام ظالمانه اعتراض کردند، اما هیچ یک مورد رسیدگی قرار نگرفت و هر بار لاریجانی مدعی شد که کشورهای غربی میبایستی حقوق بشر را از جمهوری اسلامی یاد بگیرند. لایحه جامع وکالت رسمی. قوه قضاییه در دوران لاریجانی با تهیه لایحه جامع وکالت رسمی مشتمل بر کلیات و 7 فصل و 124 ماده گامهای اساسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا برداشت. موضوع آنقدر بدیهی بود که محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به محمد رضا رحیمی معاون اول خود لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقلال وکلا دانسته و با بیان اینکه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نمایند ابراز نگرانی کرده که اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می داند چه بر سر ملت خواهد آمد. به همین دلیل به مخالفت با آن برخاست و از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خودداری کرد و لاریجانی که اعتقاد داشت وکالت باید زیر نظارت قوه قضاییه باشد، رد این لایحه از سوی محمود احمدی نژاد را لجبازی کودکانه خواند. با این حال این لایحه همکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. با تصویب لایحه جامع وکالت پیشنهادی لاریجانی، وکالت تحت سیطره قوه قضاییه درآمده و استقلال خود را از دست می‌دهد. با تصویب این لایحه وکلای مرکز، مشاوران حقوقی قوه قضاییه معروف به وکلای ماده 187 با کانونهای وکلای دادگستری کشور ادغام شده و بدین ترتیب اعضای کانونهای وکلا با توجه به حجم بالای وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلای ماده 187 که وابسته به قوه قضاییه هستند در اقلیت قرار می‌گیرند. در این لایحه صدور اجازه کار وکیل با قوه قضاییه است. در قوانین موجود وکلای عضو کانون مجوز کار خود را از کانونهای وکلا دریافت می‌کنند و از نظر انتظامی نیز تحت نظارت کانونهای وکلا هستند. هرچند قوه قضاییه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات بر تصمیم‌های اصلی و کلیدی هیئت‌های مدیره کانون‌ها و نیز انتخابات هیئت مدیره و آرای دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها نظارت عالیه دارد. همچنین صدور پروانه در پی استعلام از مراجع مختلفی صورت می‌گیرد. مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 نیز مجوز کار خود را از قوه قضاییه می‌گیرند و وابسته به قوه قضاییه هستند و عملاً نمی‌توانند آزادانه و مستقل در دادگاه‌ها به دفاع بپردازند. لاریجانی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا قدم مهم دیگری نیز برداشت. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که با تلاش‌های صادق لاریجانی از اول تیر ماه 94 به اجرا گذاشته شد، با توسل به تبصره‌ای در ماده 48 دسترسی وکلای مستقل را به پرونده‌های سیاسی ناممکن کرد. در تبصره فوق آمده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. در بهمن 96 صادق لاریجانی علارغم مخالفت کانون وکلا و حقوقدانان مستقل پس از نزدیک به 3 سال تلاش به منظور محدودسازی پذیرش پرونده‌های سیاسی توسط وکلای مستقل، فهرست وکلای مورد تایید خود برای مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در اختیار دادسراهای تعدادی از استان‌ها قرار داد. با این اقدام متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی در بن‌بستی قرار می‌گیرند که در آن دستگاه امنیتی، دادستان، قاضی و وکیل در یک هماهنگی کامل بر علیه آنها بسیج شدند. صادق لاریجانی در دیدار اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در 7 مهر 94 با صراحت اعلام کرد که این قوه استقلال وکلا را قبول ندارد. او گفت: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مستقل ندارند، چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می کند. ما نمی گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی زیر مجموعه قوه قضاییه باشد. ما به استقلال کانون در مقابل این معنا اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و به هر حال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند. لاریجانی و حقوق بشر اسلامی. لاریجانی بارها ضمن دفاع از مجازات‌های بی‌رحمانه و از جمله سنگسار مخالفت خود را با حقوق بشر که آن را حقوق بشر غربی می‌نامد اعلام کرده و مدعی شده است: ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری هم واهمه‌ای نداریم. ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد داشتیم، اما متهم می شویم به عدم رعایت حقوق بشر و دموکراسی. ما یک مسئله دیگر با غرب داریم. آنها زیربنای اعتقادی ما را قبول ندارند و می خواهند ارزش‌های خود را به ما القا کنند. چه دلیلی دارد که ما اینها را بپذیریم؟ وی در مقابل روی حقوق بشر اسلامی تاکید کرده که کوس رسوایی آن در عالم زده شده است و قبل از هر چیز مسلمانان به آن اعتمادی ندارند. آوارگان سوری، عراقی و افغانی در حال فرار از دست مهاجمان مسلمان به کشورهای غربی پناهنده می شوند، چرا که می دانند در جهان اسلام و در پناه حقوق بشر اسلامی مورد استقبال قرار نمی گیرند. لاریجانی با کارنامه‌ای که گوشه هایی از آن برشمرده شد ادعا می کند اروپایی ها و غربی ها بایستی از نظام جمهوری اسلامی درس حقوق بشر بگیرند و به سوالاتی که پیرامون عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اروپایی مطرح است به جمهوری اسلامی پاسخ دهند. وی پیشنهاد داده است که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و وزارت امور خارجه زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند. این در حالی است که در دوران ریاست وی احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر و هیچ یک از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد یا سایر سازمان های بین المللی ناظر اجازه دیدار از ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر را نیافتند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیش از 10 سال است که به ریاست جواد لاریجانی فعالیت می کند، اما بجز سفرهای خارجی و گزارش به کنفرانس های بین المللی و تلاش برای جلوگیری از محکومیت رژیم در مجامع بین المللی تا کنون هیچ فعالیت های دیگری از این ستاد مشاهده نشده است. ادعاهای کذب لاریجانی چنان بالا گرفت که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها همسو با وی مدعی شد. به جرأت می توانیم بگوییم در بحث رعایت حقوق زندانیان با همه کاستی ها به نحوی عمل کرده ایم که در دنیا سرامت هستیم. مسئولیت قضایی برادران لاریجانی، پرونده زمینخواری و سوء استفاده های مالی هنگفت محمد جواد، برادر بزرگتر صادق که معاونت حقوق بشر ویرانیز یدک می کشد و همچنین پرونده فاضل برادر کوچکتر وی که در گفتگو با سعید مرتضوی به دنبال دادن رشوه بود، با نفوذ رئیس دستگاه قضایی پیگیری نشد. وی در پاسخ به ادعاهای احمدی نژاد مدعی شد که در ارتباط با فاضل خلاف قانونی صورت نگرفته است و محسنی اژه‌ای و جعفری دولت آبادی را نیز به شهادت طلبید و مدعی شد آنها پرونده را رسیدگی کردند. در ارتباط با پرونده زمینخواری برادر بزرگترش محمد جواد نیز مدعی شد که دادگاه در بعضی موارد حق را به او داده و به نفع وی رأی صادر کرده است. احمدی نژاد پس از بالا گرفتن دعوایش با برادران لاریجانی اسناد متعددی از زمینخواری محمد جواد لاریجانی و صادق لاریجانی را اینگونه انتشار داد.
به تازگی پوشه‌ای محتوی 12 برگه از اسناد محرمانه دولتی به امضای اشخاص مختلفی مانند محمد جواد لاریجانی، وحید دستیار ویژه بیت رهبری، محمد رضا عسقری، مدیر کل حراست وزارت جهاد کشاورزی، مهندس اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم به دست بامداد خبر رسیده و بامداد خبر بنابر رسالت خبری خود اقدام به انتشار این پرونده کرده است.
از مهمترین عناوینی که در نامه ها ذکر شده است می توان به تصرف بیش از 342 هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین، حفر چندین حلقه چاه غیر مجاز در این منطقه، نگهداری بیش از 900 رأس گوسفند و 200 نفر شتر به صورت غیرقانونی در دامداری های احداث شده در اراضی تصرفی توسط محمد جواد لاریجانی اشاره کرد. اسناد شماره 5، 6 و 7. از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی در نامه‌های متعددی به مسئولین وقت از جمله وزیر جهاد کشاورزی سعی در آزادسازی و ثبت سند این اراضی دارد. این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده محمد جواد لاریجانی چندین بار مورد پیگیری قضایی قرار گرفته است، اما در تمامی پرونده‌ها و با وجود ادله لازم عدم پیگرد صادر یا پرونده مفتوح رها شده است. اسناد شماره 1 و 3. در برگه دیگری نیز به تصرف اراضی حومه ورامین توسط آیت الله صادق لاریجانی اشاره شده است که در آن زمان عضو شورای نگهبان بوده و همکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. اسناد شماره 10 و 11. در فیلم دیدار فاضل لاریجانی و سعید منتظوی که توسط احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پخش شد، صدای فاضل لاریجانی به گوش می رسید که با توقع دریافت رشوه از بابک زنجانی از سعید مرتضوی می خواست او را به آقای زنجانی وصل کند و تأکید داشت می تواند برخی مشکلات قضایی را از طریق اخوی حل کند. در بخشی دیگر از این فیلم صدای فاضل لاریجانی شنیده می شد که نحوه کمک خود به حل مشکل قضایی یک سرمایه‌دار دیگر غیر از بابک زنجانی را توضیح می داد. ادعای وی شامل جملات زیر بود: مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم، دیگر کاری بهش نداشتن، رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم. فاضل لاریجانی در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که شما این اعتبار را دارید که از اخوی دستور بگیرید، گفت بله، اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید. البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار میکنم و میدانم زحمت میکشد و 10 یا 15 طرح دارد بیچاره. خب اخوی دستور دادن مشکلاتش حل شود. عدم رسیدگی جدی به پرونده های فساد مالی و کینه‌جویی شخصی. در دوران وی پرونده های فساد مالی نیز کم نبودند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که با فراری دادن خاوری و اعدام بیرحمانه و فراغذایی مهافرید خسروی سر و ته آن را به هم آوردند، و یا پرونده اختلاس در بیمه ایران و بابک زنجانی و شرکت پدیده خراسان و صندوق‌های سپرده‌گذاری و اختلاس و سوء استفاده مالی در نیروی انتظامی و فروش نفت، در تأمین اجتماعی و گم شدن دکل نفتی و نمونه‌های جنجالی از این دست بودند که باعث شد مردم شعار دهند شعار هر ایرانی عزل دلاریجانی. پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، وی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران جعفری دولت آبادی گفت: جز شما و خدا کسی نمی‌داند که شما تلافی فاضل لاریجانی را بر سر این جانب و دوستانم درآوردید. افتضاحات به عمل آمده در پرونده کهریزک و فراری دادن متهمان اصلی پرونده از جمله سردار رادان و حسین فدایی و سرگردانی 8 ساله پرونده سعید مرتضوی و صدور حکم 2 ساله برای او، آن هم بعد از 8 سال فشار مستمر عبدالحسین روح الامینی که از نفوذ زیادی در نظام اسلامی برخوردار است، یکی از شاهکارهای قوه قضاییه بود. همین حکم هم به خاطر همراهی مرتضوی با احمدی نژاد در جریان فیلم برداری از فساد فاضل لاریجانی صادر شد. سعید مرتضوی همچنین از اتهامات مربوط به سوء استفاده مالی و فساد در پرونده تأمین اجتماعی و سوالات کنکور تبرئه شد و از رسیدگی کامل و دقیق به پرونده های مذکور ممانعت به عمل آمد. پرونده بسیار بزرگ و قطور از فساد و غارت اموال عمومی توسط مرتضوی محدود به چند نام مثل بابک زنجانی و چک‌های او تقلیل یافت و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوء استفاده و اهمال‌های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه شدگان به فراموشی سپرده شد. به تعبیر رسانه‌های دولتی، از کوه یخ فساد در سازمان تأمین اجتماعی تنها نوک بیرونی و عینی آن مورد توجه قرار گرفته و بدنه عظیمی که شاهد فسادی سازمان یافته در این نهاد عمومی کشور بود مورد توجه قرار نگرفت. از طرف بیت رهبری به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شده که پرونده‌های مربوط به اختلاس مدیران دولت احمدی نژاد علنی نشود و چنانچه ناگزیر از رسیدگی شدن سعی کنند با احضار مدیران متخلف تا آنجا که امکان دارد با توافق اموال حیف و میل شده را به خزانه دولت برگردانند و پرونده را مخدومه کنند تا کار به قوه قضاییه و سطح عمومی کشیده نشود. قوه قضاییه به دستور خامنه‌ای سر و ته فساد و اختلاس 27 هزار میلیاردی بنیاد تعاون نیروی انتظامی را با استعفای محترمانه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این نیرو به هم آورد. لاریجانی یکی از مخالفان سرسخت افشای فساد مالی در جناح اصولگرا و دستگاه قضایی است. او که در درگیری‌های جناحی به همراه خامنه‌ای و بیت رهبری و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه به دفعات از افشاگری در مورد فیش‌های حقوقی مربوط به قوه مجریه و مسئولان بانکی و بیمه حمایت می‌کرد، هنگامی که موضوع به روشنگری در مورد فساد درون تعزیرات حکومتی کشیده شد، دستور فیلتر شدن خبرگزاری موج را داد و زمانی که فساد شهرداری تهران از پرده بیرون افتاد، به دادستان کل کشور دستور داد وارد ماجرا شده و کسانی که خبر را انتشار داده بودند گوشمالی دهد. بر همین اساس خبرگزاری دولتی برنا و چند سایت خبری از جمله پویش، نوه صبح، پرشین خودرو به خاطر انتشار صحبت عضو شورای شهر در نشست علنی این شورا فیلتر شدند. پیشتر سایت معماری نیوز نیز به خاطر انتشار گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور در مورد فساد در شهرداری تهران از دسترس خارج شد. این وبسایت با انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی شهرداری تهران را متهم به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی به مبلغ 2200 میلیارد تومان کرده بود. گزارش معماری نیوز شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران با 50% تخفیف به بیش از 150 مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران، دو خبرنگار صدا و سیما و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت کرده است. اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چنین نامه‌ای را تکذیب نکرد، اما آن را محرمانه خواند و اعلام کرد که این نامه نتیجه نهایی نبوده است. قوه قضاییه تحت نظر لاریجانی به جای رسیدگی به فساد قالیباف و شهرداری در پرونده املاک نجومی یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبلاگ معماری نیوز را بازداشت و به زندان انداخت. اولین بار نام یاشار سلطانی بعد از مطرح کردن عروسی دختر قالیباف در لویزان مطرح شد. کینه لاریجانی از یاشار سلطانی برمیگردد به انتشار اسنادی که وی پیشتر در رابطه با تخلفات در تعاونی‌های مسکن دو قوه قضاییه و مقنن انتشار داده بود. دستگیری او فرصت مناسبی بود تا در پوشش آن تخلفات تعاونی مرتبط به صادق لاریجانی با بیش از 5000 عضو و تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود 450 عضو و برخی چهره‌های حقیقی صاحب نفوذ در محاق قرار گیرد. پس از آنکه محمد علی نجفی شهردار جدید تهران 14 پرونده مربوط به فساد دوران قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کرد، این قوه به جای رسیدگی به اتهامات مطرح شده به بهانه رقص چند کودک در روز زن در برج میلاد، شهردار را مورد بازجویی قرار داد و وی را مجبور به استعفا کرد. حمایت از کشتار 67. وی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در خصوص شفافسازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام‌های دهه 60 و از جمله 67 تصریح کرد و گفت در خصوص بعضی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم مشکل حل می شود یا در زمین دشمنان بازی کرده ایم؟ باید در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت است یا خیر. پس از انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی با آیت الله منتظری، صادق لاریجانی در واکنش به آن ضمن تأیید این قتل عام بی‌رحمانه گفت آنچه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است، اما متاسفانه برخی‌ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش‌خواهی از کسانی دارند که فرزندانشان در طول سال‌های متمادی انسان‌های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.
برخورد دادگاه ویژه روحانیت با احمد منتظری پس از انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیئت کشتار 67 و حکم صادره توسط این دادگاه به صورت عریانی ماهیت دستگاه قضایی را برملا می کند. احمد منتظری می گوید دادگاهی که مرا محاکمه کرد قاضی محترمی داشت و صحبت کردیم و جوابهایی که می دادم من فکر کردم قانع شده و براءت می دهد. اعلام حکم که طول کشید گفتم شاید براءت است و نمیخواهند بگویند، ولی ظاهراً حکم از جای دیگری دیکته شده و لا آن قاضی با آن خصوصیات نمیتوانست چنین حکمی بدهد.
وی در مورد ماهیت حکم صادره و هدف آن میگوید بیشتر میخواهند فشار باشد که فایل های بعدی منتشر نشود، وگرنه ما یک فایل منتشر کرده ایم. گفتند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است، مثل اینکه یک نفر مثلا بگویند هم فلان آدم را کشته هم چاقو هم کرده هم چاقو کشی کرده. خیلی عجیب است وکلا و حقوق دانانی که میبینند این حکم را خیلی برایشان مسخره است. در حکم صادره برای احمد منتظری به شکل کاملا غیر حقوقی و غیر قانونی آمده است ارزش و حرمت خون برادر شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقدان سابقه محکومیت کیفری باعث کاهش حکم 21 سال زندان به 6 سال و تعلیق خلع لباس روحانیت به مدت 3 سال برای احمد منتظری شده است. پس از دستگیری احمد منتظری خامنه ای در پی فشار مراجع تقلید مجبور به آزادی وی شد. 63 حساب بانکی و سابقه آن. در آبان ماه 95 وجود 63 حساب شخصی به نام صادق لاریجانی یک بار دیگر توجهات را نسبت به بیقانونی در کشور که سابقه ای 21 ساله داشت جلب کرد. این دسته حساب‌ها که با اجازه خامنه‌ای در دوران محمد یزدی افتتاح شدند، دست رئیس قوه قضاییه را باز می‌گذارد که از سپرده‌های مردم در قوه قضاییه سود بانکی گرفته و به تشخیص خود بدون آنکه به دیوان محاسبات و یا دولت یا مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد، خرج کند. اولین بار محسن نوربخش در نامه‌ای به خاتمی در سال 77 از وجود حساب‌های بانکی به نام علی رازینی خبر داد. خامنه‌ای بدون اطلاع دولت و بانک مرکزی این اجازه را در سال 74 به قوه قضاییه داده بود. در دوران خاتمی هیچ کدام از مقام‌های قضایی به ویژه شیخ محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه حاضر به پاسخگویی نشدند و محمد خاتمی رئیس جمهور وقت دستور تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به ماجرا را با حفظ آبروی افراد صادر کرد، اما نه تکلیف حساب ها مشخص شد و نه دیگر خبری از این کمیته به بیرون درز کرد. بعد از گذشت 18 سال تعداد 5 حساب بانکی به نام رازینی و 30 هزار فقره سرمایه گذاری وی با سود 1.5 میلیارد تومان به 63 حساب بانکی به نام صادق آملی لاریجانی با سود سالانه 250 میلیارد تومان رسید. گفته می شود در واکنش به خبرساز شدن حسابها، قوه قضاییه تعدادی از مدیران بانک ملی و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت کرد. درخواست محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه برای شفاف سازی در ارتباط با موضوع حسابهای بانکی باعث خشم لاریجانی و تلاش دستگاه قضایی برای دستگیری شبانه نماینده مجلس شد. بردن مردم به بهشت با زور. لاریجانی از حامیان به زور به بهشت بردن مردم است و در توجیه آن پس از اعتراضات وسیعی که صورت گرفت گفت کسانی که تعابیر به زور بهشت رفتن را به کار میبرند منظورشان این است که دولت حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند، حتی دولت‌های لیبرال هم در برخی مواقع برخورد میکنند. وی عقب مانده ترین بخش‌های رژیم و جناح معتقد به اجرای اسلام حداکثری را نمایندگی میکند. در دوران ریاست وی کنسرت‌های موسیقی مجوزدار یکی پس از دیگری با دستور مقامات قضایی لغو شدند. لاریجانی در توجیه این اقدام دستگاه قضایی به فریبکاری روی آورده و گفت دستگاه قضایی در بحث امنیتی وظایف خاصی دارد، ممکن است مجوز برگزاری کنسرتی در یک سالونی داده شود اما دستگاه قضایی یا سیستم اطلاعاتی مطلع شود که قرار است بمبی منفجر شود که در این صورت دستگاه قضایی کنسرت را لغو می کند. چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند، آیا قوه قضاییه نمی‌تواند آن کنسرت را لغو کند؟ یا اگر زمینه رقص مشترک جوانها در کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست؟ تا کنون یک مورد هم نبوده که برگزاری کنسرت را به خاطر احتمال انفجار بمب ممنوع کرده باشند. نکته قابل توجه که حوادث احتمالی هیچگاه در سالن‌های ورزشی و یا استادیوم‌ها با جمعیت‌های ده‌ها هزار نفری اتفاق نیفتاده است و دستگاه قضایی به چاره‌جویی در این مورد پناه نبرده است، رئیس قوه قضایی توضیح نمی‌دهد با بمب‌گذاران احتمالی چه کرده‌اند و چرا در مورد پیگیری آنها و نتایج امر اطلاع رسانی نشده است. دادستان نیشابور در توجیه صدور دستور لغو کنسرت ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را علت صدور این دستور دانست. سرانجام علم الهدا و دادستان خراسان اجرای کنسرت در سراسر استان را ممنوع اعلام کردند و وزارت ارشاد به تبعیت از آنها پرداخت. لاریجانی ضمن دفاع از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران خواهان اجرای آن در کلیه ادارات و محیط‌های کاری شده و می‌گوید این اقدام فارغ از گرایش‌های سیاسی کاری تحسین برانگیز است، زیرا جلوگیری از اختلال زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی می‌شود. و سپس تأکید می‌کند متون دینی ما به صراحت اختلاط غیر ضروری زن و مرد را نهی کرده است. حالا باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبنی بر متون دینی دفاع کنند. دفاع از جداسازی محیط کار یک نمونه از ایستادگی بر ارزش‌های الهی است و تصریح کرد که نباید با چنین موضوعاتی که جزء مسلمات دینی است برخورد سیاسی صورت بگیرد. ممنوع تصویری خاتمی و حصر موسوی و رهنورد و کروبی. لاریجانی همچنین با همدستی جعفری دولت آبادی و محسنی اژه‌ای برخلاف قوانین مورد تصویب و تایید رژیم حکم ممنوع تصویری خاتمی را داده و از آن دفاع می‌کند و می‌گوید دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع تصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است. بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کردم. با این وجود برخی ها اعلام کردند که این ممنوع تصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد. لاریجانی در طول 7 سال گذشته از هیچ کوششی برای ادامه حذف و تهدید موسوی و کروبی و رهنورد کوتاهی نکرده است. سردار نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه تاکید کرد که حصر به درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، او در پاسخ به حسن روحانی که در مبارزات انتخاباتیش وعده رفع حصر را داده بود، ضمن تهدید به توسل به قوه قهریه برای خاموش کردن صداهای مخالف با ادبیاتی که کمترین سبقه حقوقی ندارد گفت: همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و هم نوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه 88 صورت گرفت. نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ این در حالی است که روحانی رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای امنیت کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لاریجانی در ادامه تاکید کرد: اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم، همان روح و باطن فتنه 88 است. بر همین اساس به این قبیل رسانه ها و افرادی که تلاش میکنند به صورت زنجیره‌ای و هم نوا چنین مسائلی را دائما تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند، هشدار میدهیم که این بساط را جمع کنند، وگرنه قوه قضاییه با اقتدار خود این بساط را جمع خواهد کرد. صادق لاریجانی همچنین در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد لغو عضویت سپند تا نیکنام، شهروند زرتشتی از شورای شهر یزد که هیچ ربطی به او نداشت، دخالت کرد و جانب شورای نگهبان را گرفت. این شورا در اقدامی خیره سرانه و بدعتی عجیب، در حالی که سپند تا نیکنام برای دومین بار با رأی مردم مسلمان شهر یزد به شورای شهر راه یافته بود، با صدور حکمی حضور او را غیرقانونی اعلام کرد. بنا به ادعای شورای نگهبان، یک غیر مسلمان نبایستی در مورد امور مربوط به مسلمانان نظر دهد. با این وضعیت او همچنان نظام اسلامی را گل سرسبد دنیا در زمینه حقوق بشر معرفی کرده و معتقد است که غربی ها بایستی از آنها بیاموزند. وی همچنین به صراحت مخالفت خود را با سفر گزارشگر ویژه و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده و میگوید: اولا به طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم و ثانیا مذاکره با این شخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چنین مذاکره‌ای تأثیری در رویه نادرست آنها دارد یا نه. فساد در قوه قضاییه، فساد گسترده و سیستماتیک در قوه قضاییه تا آنجا گسترش پیدا کرده است که حتی صدای حزب الله و تشکل‌های حکومتی در دانشگاه‌ها را نیز درآورده است. منصور نظری که از وی به عنوان شاعر مدافعان حرم یاد می‌شود، در جلسه گفتگوی محسنی ژی با دانشجویان در آذر ماه 96 به صراحت گفت: وکلا فاسد شدند، رشوه می‌گیرند و پرداخت می‌کنند، با قاضی تبانی می‌کنند و در همین رابطه قضات شماره‌ها را از توی پرونده در می‌آورند، به وکلا اطلاع می دهند. کارشناس رسمی دادگستری به وضع بسیار فجیعی مشغول رشوه و زیرمیزی گرفتن و نوشتن گزارشات خلاف واقع هستند. او در بخش دیگری از سخنان خود به یک قاضی اشاره می کند که به مدت 15 سال مشغول رشوه گرفتن بوده و حتی از بستگان محکومان سوء استفاده جنسی می کرده و بر جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است. او همچنین با انتقاد از صادق لاریجانی می افزاید در خصوص فساد در این نهاد، یا آقای آملی لاریجانی دارد اشتباه می کند یا یا آن کسانی که بازرس ویژه‌شان هستند. یک روز پس از این نشست، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه 8 ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به سخنان منصور نظری واکنش نشان داده و گفت مسائل این نهاد به این فعال حزب الله و مردم ارتباطی ندارد. منصور نظری در یک ویدئوی 7 دقیقه‌ای که 23 آذر ماه منتشر کرد ادعا کرد که لاریجانی در جلسه با دانشجویان گزارشی 3 صفحه‌ای ارائه کرده و گفته که اظهارات منصور نظری در مورد وجود فساد در قوه قضاییه دروغ است. نظری در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی اعلام کرد که اسناد و مدارک خود درباره وجود فساد در قوه قضاییه را منتشر خواهد کرد تا مردم درباره آن قضاوت کنند. منصور نظری چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک باند فساد از قضات شهر کرد دست پیدا می کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می دهد. نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می شود، اما در مراحل نخست این کیفرخواست به جریان نمی افتد. این موضوع باعث می شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور بدهد. پیگیری های بعدی موجب شکایت معاون دادگستری شهر کرد از نظری به اتهام دخالت در امر غیر می شود. شکایتی که منجر به صدور 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق برای این شاعر می شود. لاریجانی در پی روشنگری منصور نظری اعلام کرد که از وی به قوه قضاییه که توسط خودش اداره می شود شکایت می کند. قوه قضاییه‌ای که لاریجانی هدایت آن را دارد به سادگی مداحانی را که متهم به جاسوسی برای اسرائیل بودند آزاد کرد. سعید طوسی را علارغم سوء استفاده و تجاوز جنسی به کودکان و با وجود شاهدان متعدد تبرئه کرد. سعید مرتضوی پس از محکومیت در دادگاه همچنان آزاد می‌گردد، اما فعالان محیط زیست بدون هیچ اتهام مشخصی به دستگیری و تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند. به جای رسیدگی به پرونده قالیباف، جانشین وی را که فساد را برملا کرده بود با تهدید مجبور به استعفا کرد. تلاش خامنه‌ای برای مهار روحانی توسط قوه قضاییه. اگرچه لاریجانی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری علارغم انتظاری که داشت توفیقی نیافت و این بیش از هر چیز نشان دهنده موقعیت متزلزل وی در این مجلس است، اما خامنه‌ای می‌کوشد روحانی و دولت او را توسط وی و قوه قضاییه مهار کند. دستگیری 3 آمریکایی کوهنورد و 2 تابعیتی‌های همچون جیسون رضاییان، امیر حکمتی و سعید عابدینی و نصرالله خسروی را که در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد میتوان تلاشی برای بازخواهی از دولت آمریکا و مبادله با ماموران رژیم که در آمریکا زندانی بودند قلمداد کرد، اما دستگیری 6 ایرانی 2 تابعیتی بعد از امضای برجام قطعاً مقابله با دولت روحانی و سیاست تنش‌زدایی اوست. به ویژه که دستگیری نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد و به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی در ایران به سر می‌برد و بیشتر در دولت احمدی نژاد هم به ایران سفر کرده بود و محکومیت او به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه به جرم جاسوسی قطعاً دهنکجی به دولت و سیاست‌های روحانی است. به ویژه که پس از پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، محسنی اژه‌ای معاون لاریجانی خبر از محکومیت 10 ساله شیوی وانگ، دانشجوی چینی آمریکایی به اتهام نفوذ و کپی برداری از اسناد رسمی دوران قاجاریه داد. دامنه دستگیری‌ها به شهروندان ایرانی و اروپایی هم رسیده است تا حلقه محاصره هرچه تنگ‌تر شود. نازنین زاغری، دکتر احمد رضا جلالی و هما هودفر کانادایی ایرلندی به بهانه واهی روانه زندان شدند.
انتخاب موسی غضنفرآبادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از بم که از اعضای جبهه پایداری به شمار می رفت و به ضدیت آشکار با رفسنجانی و روحانی شهره بود به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی بیانگر سمت و سوی لاریجانی است. نظرات غضنفرآبادی در واقع بیان شسته و رفته دیدگاه لاریجانی است. او به صراحت در مجلس اعلام می کرد: اکنون چه کسی جرأت می کند بگوید آقای هاشمی فتنه‌گر است؟ در حوزه علمیه می گویند آقای هاشمی در فتنه دخالت دارد. باید گفت ایشان رأس فتنه است. وی چند ماه پس از ایراد این سخنان به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسید و در مورد درخواست کروبی برای تشکیل محاکمه قانونی با خیره سری گفت: محاکمه برای خیلی از این افراد به خصوص خود سران فتنه پشیمانی دارد، چرا که دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می دهد. به نظرم محاکمه این افراد زمانی انجام می شود که خود را از زیر سایه رأفت اسلامی خارج کنند. در حصر از سران فتنه مراقبت و محافظت می شود و در واقع فقط نامش حصر است، چرا که ممکن است کسانی که دشمنان نظام و علیه انقلابند به دلیل سوء استفاده خودشان برای این افراد تهدید جانی ایجاد کنند تا از آن برای خودشان سوژه ای درست کنند. این حرف که برخی اصرار دارند حصر نباشد و این افراد محاکمه شوند حرف دلسوزان نظام نیست. برخی از کسانی که این حرف ها را می زنن شاید بی اطلاع باشند، ولی این حرف بیگانگان است، نه دلسوزان نظام. سخنان خامنه ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور و حمایت بی سابقه و بیچون و چرای او از لاریجانی بیانگر موقعیت ویژه او در نظام اسلامی است و نشان می دهد این امور با هدایت و حمایت مستقیم خامنه ای صورت می گیرد. خامنه ای که مانند دیگر دیکتاتورها از بیماری های روانی حادی رنج می برد که ناشی از تداوم حکومت و رهبریش و تجمیع قدرت و ثروت در دستانش است، در سخنان خود ضمن آن که دم از نعمت قوه قضاییه و توانایی های آن میزند لاریجانی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری معرفی کرده و ضمن قدردانی از زحمات وی و مسئولان دستگاه قضایی خاطر نشان کرد. در سالهای اخیر کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضاییه انجام شده است. البته او همین حرفها را در مورد احمدی نژاد هم میزد. خامنه ای برخلاف ادعای روحانی در همین سخنرانی تأکید کرد که در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. اگرچه چنین دیدگاهی برخلاف نظر اکثر حقوق‌دانان ایرانی و در تقابل شدید با ادعای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خودش است، اما وی برای مهار روحانی و قدرت بخشیدن به لاریجانی را می‌رساند. همچنین بعد از شکل‌گیری ستاد حقوق شهروندی توسط دولت روحانی و اعتراض شدید لاریجانی نسبت به آن، تأکید خامنه ای مبنی بر این که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند، به وضوح حمایت وی از لاریجانی را می رساند. همچنین خامنه ای با تأکید بر لزوم مداخله قوه قضاییه در مسائل و قضایای بین المللی از جمله تحریم ها، مصادره های آمریکایی ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت های مظلوم دنیا همچون شیخ زکاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر که جملگی از وظایف دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه به شمار می روند و پافشاری روی ورود قوه قضاییه به مقوله آسیب های اجتماعی از جمله انتخابات و ریزگردها، تعریف جدیدی از وظایف قوه قضاییه به دست داد که تخطی از وظایف قانونی قوه قضاییه را می‌رساند. وظیفه ذاتی قوه قضاییه رسیدگی به جرائم و تخلفات است، نه اظهار نظر درباره مسائل و موزلات بین‌المللی که بخش مهم مشغولیت لاریجانی را تشکیل می‌دهد.